همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، روز جمعه سازمان عفو بین‌الملل آمار تازه خود از قربانیان اعتراض‌های اخیر در ایران رو دست کم 161 نفر اعلام کرد. در ابتدا صحبت‌های رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل رو بشنوید.
سازمان عفو بین‌الملل تحقیقات خودش در مورد کشتار معترضان در ایران رو ادامه داده و ما همچنان بر این باور هستیم که تعداد کشته شدگان بسیار بالاتر از رقم 161 نفریه که امروز اعلام کردیم. دلیل اینکه این آمار به طور تدریجی توسط عفو بین‌الملل تایید میشه و بالا میره اینه که ضوابط تحقیقی عفو بین‌الملل سختگیرانه هستند و عفو بین‌الملل در خصوص هر گزارش مرگی که به این سازمان ارسال میشه تحقیقات کامل انجام میده و سعی میکنه که منابع دست اول با اطلاعات مستقیم رو شناسایی بکنه.
با این وجود برخی از فعالان سیاسی این آمار را بیش از این می‌دانند. از جمله وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تعداد افراد کشته شده را حداقل 366 نفر اعلام می‌کند. اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی و از گردانندگان وبسایت کلمه به رادیو فردا گفت که خبر این وبسایت درباره کشته شدن حداقل 366 نفر در اعتراض‌های اخیر موثق است. با این وجود دولت جمهوری اسلامی تاکنون آمار رسمی از تعداد افراد کشته شده اعلام نکرده و در مورد آن سکوت می‌کند. درباره دلایل سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی و پیامدهای خون‌های ریخته شده برای حاکمیت و حتی جامعه ایران با دو صاحب نظر سیاسی صحبت می‌کنیم. اکبر گنجی تحلیلگر سیاسی در آمریکا و همچنین تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس. از هر دو آقایون تشکر می‌کنم که در این برنامه هستید. آقای گنجی با شما شروع می‌کنم. هر چی جلوتر می‌ریم نهادهای حقوق بشری مثل سازمان عفو بین‌الملل از افزایش افراد کشته شده در اعتراض‌های اخیر خبر میدن. شما تحلیلتون چیه؟ در چه چارچوبی میشه این موضوع رو نگاه کرد؟
پرسشیتون در مورد اینی که چرا هر چی زمان میگذره تعداد اعلام شده کشته ها بیشتر میشه؟
حکومت در طول روزهای گذشته سکوت کرده و هیچ آماری رو نمیده. نهادهای حقوق بشر هر روز تعداد آمار کشته شده ها رو بیشتر دارن اعلام میکنن. فکر میکنه دلیل خاصی وجود داره که به حال حاکمیت سکوت میکنه و این آمارها هر روز داره افزایش پیدا میکنه؟
خب ببینید، اولا فرد جدیدی که کشته نمیشه، مسئله اینه که اینترنت رو بسته بودن و به دلیل اینکه کاملا ارتباط قطع شده بود خب اطلاعات بیرون نمی اومدش. حکومت هم به دلیل اینکه سکوت کرده، باز این هم یه دلیل دیگه که اطلاعات بیرون نمیاد، لذا منابع رجوع میکنن برای اینکه به دست بیارن. خب این پخش هستش و خب یه جاهایی مثل امنستی و اینا سعی میکنن که منابعشون کاملا معتبر باشه، به مرور خبرها رو میگیرن و جاهای دیگه هم همینطور هستش و لذا جمع کردن اطلاعات از کلیه نقاطی که تو سراسر کشور این اعتراضات توش صورت گرفته زمانبر هستش. ضمن اینکه خب تعدادی هم تو بیمارستان ها طبعا بستری بودن و ممکنه تعدادی هم از اونها در اثر جراحات در بیمارستان ها مرده باشن، لذا این آمار تا نهایی بشه زمان میبره و ممکنم هستش هیچ گاما به اطلاعات دقیقی دست پیدا نکنیم. این همیشه تو این نوع رژیم ها بوده، تو زمان شاه هم بوده، تو رژیم های دیگه هم همینجوری هست، کمون که در مورد عراق هم الان همین مسئله هست. رویترز آخرین آماری که دادش 408 نفر بودش، ولی خب دولت عراق اون آمار رو تایید نمی‌کنه در این حد.
آقای گنجی، مسئولیت این تعداد افراد کشته شده رو اگر حتی آمار عفو بین‌الملل رو در نظر بگیریم تا به امروز دست کم 161 نفر، مسئولیت این همه خونهایی که ریخته شد در ظرف 3-4-5 روز از این اعتراض با کی هست؟
خب به هر حال ببینید، در یک نظام که ما داریم زندگی میکنیم یک نظام دیکتاتوری هستش و این رژیم دموکراتیک که نیستش که. خب رژیم های دیکتاتوری سرکوب میکنن. مسابقه تألیف دولت مدرن انحصار مشروع خشونت رو در کنترل خودش داره و باید از خشونت به طور مشروع استفاده بکنه. دولت‌های دموکراتیک تقریبا فرض ما اینه که به طور مشروع از خشونت علیه شهروندانشون استفاده میکنن، ولی دولت‌های دیکتاتوری به دلیل اینکه با زوال مشروعیت هم روبرو هستم و جمهوری اسلامی هم طی این 14 دهه گذشته با زوال دائمی مشروعیت روبرو بوده، خب به طور نامشروع از خشونت علیه شهروندان خودش استفاده میکنه. ما در یک بستری الان گرفتار هستیم که با شدیدترین تحریم های طول تاریخ روبرو هستیم و این وضعیت اقتصادی رو بسیار خراب کرده و رشد اقتصادی مثبت 5 تبدیل شده به رشد اقتصادی منفی 9.5 در سال 2019 و تورم تک رقمی تبدیل شده به تورم حدود 40%. علاوه بر این در یک حکومتی که گرفتار نابرابری هستش، گرفتار تبعیض هستش، گرفتار فقر هستش و گرفتار فساد سیستماتیک هستش، این اقشار حاشیه‌ای موقعی که این در این منجلاب میفتن و این احساس بهشون دست میشه، این احساسشون بروز خارجیش، بروز عینیش موقعی که یک جرقه های زده میشه به صورت یک انفجار خشم آلوده و اینو الان شما در ایران میبینید، در عراق میبینید، در لبنان میبینید، در شیلی و جاهای دیگه هم دارید میبینید، حالا اینجا هم دیده شده به یه شکل دیگرش. خب و در این درگیری میشه و حکومت موقعی که میخواد اینو جمعش کنه طبعا سرکوب میکنه و کشته های رقم های بسیار بالای وحشتناکی میشه که آدم براش غیر قابل قبوله.
خب آقای گنجی، تا چه حد حاکمیت اصلا این اجازه رو داره که بتونه این برخورد رو بکنه؟ یه موقع از افراد رو میتونه بازداشت بکنه، اونها رو محاکمه بکنه به خاطر مثلا اینکه شعار دادن، به خاطر اینکه سنگی رو پرت کردن، اما وقتی که گلوله مستقیم شلیک میکنه به سر، صورت و قلب افرادی که بر اساس همین آمار عفو بین‌الملل خیلی از این افراد جوانان هستن، خب قابل بحثه.
اصلا خیلی از افراد جوانان نیستن، این اتفاقی که افتاده جوانهای، یعنی اکثریت شاید بشه گفت حدود 99%شون جوانهای 18 ساله تا 25 ساله تا 30 ساله هستن، یعنی شورش جوانا بوده. اما حکومت هرگز مجاز نیستش همچین کاری بکنه، یعنی اینکه حکومت مجاز نیستش که بیاد به روی مردم شلیک بکنه و گله بنده. یعنی مردم حتی در وضعیتی که خشمگین میشن و بر اثر همون فساد سیستماتیک، نابرابری، تبعیض، فقر، یک واکنش خشم‌آلود از خودشون نشون بدن، حکومت باید نهایت کوشش خودشو بکنه که اینو به صورت مسالمت‌آمیزی بهش فیصله بده و کنترل بکنه. هرگز حکومت اجازه نداره که مردمو به گلوله ببنده، اونم به گلوله ببنده به سر و صورتشون. نمیدونم کجای صحبت من میتونست یه همچین سوء تفاهمی بیافرینه.
صحبت‌های آقای رحمانی رو هم بشنویم. آقای رحمانی، صحبت‌های آقای گنجی رو شنیدید، می‌خوام نگاه شما رو هم بدونم درباره آمار عفو بین‌الملل که به هر حال از روزهای گذشته افزایش پیدا کرده تعداد کشته‌ها، و اینکه مسئولیت اون رو به طور مستقیم با کی می‌دونید؟
می‌دونید از یه زاویه دیگه وارد بشیم، ببین جامعه ما فرق با عراق داره، شاید اون رو به شیلی نزدیک باشه. این حتی جنبش سبز هم آرال اینترنت، فضای اجتماعی، حکومت هیچ وقت جنبش سبز میگه ما کشته سازی میکنیم، ما کسی نکشتیم. خب ولی حتی در سال 96 کشته ها حالا رسما 30 تا اعلام شد. آقای خامنه ای اومد این دفعه گفت ادهی جان باختن، بعد آقای فرمانده سپاه گفت ادهی به ما جنگ جهانی بردیم، بسی جنگ جهانی بود، فرمانده بسیج و اونم گفت که ادامه جنگ جهانی. ببینید این بار حکومت پذیرفته که کشته، ولی هیچ وقت نمیگه. این برای جامعه ایران و به خاطر اون قشر طبقه متوسطی که تلویزیون این چیزا رو دید، یه بقایی دید، ایجاد بغض زدگی کرده. این حد از خشونت و شلیک متقابل. حالا یا اینا غافلگیر شدن کشتن، یا اینکه کشتن که وسیع‌تر نشود، یا کشتن که مصادر جمع کنن. در هر حالت این حد از کشتار، یعنی چیزی که میگن 366 نفر، سایت کلمه میگه، برخی ها میگن بیشتره، 166 نفر. این آمار یک آماریست برای جامعه ایران که متفاوت از جامعه قبایل عراق متفاوته. درسته ما مثل لبنان جامعه ما نیست. این بغض‌زدگی آورده، این بغض‌زدگی یه مقدار در درون حکومت هم به نظر من مشکل ایجاد خواهد کرد. آقای فرماندهان سپاه اصلا به فضای جنگی عادت دارن تو ایران. متاسفانه تنها فرماندهان نظامی که تو جهان همیشه الان نظامیان میگن آقا نجنگیم، سیاسیون میجنگن تو آمریکا مثلا، ولی تو کشور ما هنوز فرمانده های سپاه بخوام مسئله رو جمع کنن به جای حل کردن. یکی این کشته ها بغض انگیزه و در این حال انگوشت میبره به طرف خود آقای خامنه ای که تایید میکنه این کشته ها رو، و سوال در مقابل آقای روحانی که حق شهروندی چی شد، همین حرفا که دروغ در اومد میگن. این خاطر واقعا بغض انگیزه، یعنی آمارها باعث میشه که انگشت تعجب تو دهن بمانه.
آقای رحمانی، اگر نگاه بکنیم به اعتراض هایی که در طول یکی دو دهه اخیر در ایران صورت گرفته و حاکمیت اونها رو باش برخورد کرده، مثل سال 78، 88، دیماه 96 و حتی دیماه و حتی سال 97، تعداد کشته به این میزانی که این بار صورت گرفته نبود. من میخوام نگاه شما رو بدونم که چرا موج خشونت حاکمیت نسبت به این اعتراض ها اینقدر زیاد بود. همین سوال رو حالا از آقای گنجی هم خواهم داشت، اما خواهش میکنم شما اول پاسخ بدید.
ببینید، اگه ما باید منتظر بمونیم، دو تا علتی که حاکمیت میگفتم کشت به خاطر اینکه گسترده نشه، چون آقای خامنه ای قدرت منطقه ایشون به سلام به رخ میکشه و هر اتفاق داخلی به خارج رفت میده و مثلا اوزار سرکوب بوده. تو عراق هم آقای خامنه‌ای، آقای سیستانی امروز ظاهرا آقای خامنه‌ای شکست داد، چون آقای خامنه‌ای مخالف نخست وزیر فعلی عراق بود، قصدش که دخالت مستقیم بود. آقای خامنه‌ای مثلا معروف، ولی یه جمله داشته باشید، وزیر کشور هم میگه کشتن کشت. هیچ، ببینید ما در 96 88 اینا اصلا قبل میگفتن ندا آقا سلطان خود سبزا کشتن، فیلم درست کردن، مستندسازی مستند کردن که ندا آقا سلطان خود سبزا کشتن، ولی الان میگن کشتین ما کشتیم. یعنی در حقیقت یک سناریوی دارن تیمهای به صلاح که در این حال بودم خودشم مخکوم هم میگن تیمها از این نظر ما رد شدن اومدن این بر. خب این چه وزارت اطلاعاتی؟ وزارت اطلاعات امنیت ایران اتاق خواب فعالان سیاسی و مدنی کنترل میکنه، تو خطر اینا میدانه، تو در یک تظاهرات آرام میلیون ها نفر میان.
بله.
وقتی تظاهرات خشن میشه عده کمتری به اصطلاح وارد میشن. بله. و حکومت میتواند به اصطلاح زود مسئله فیصله بده. یه مسئله است، اینا کشتن به خاطر این که ذره چشم بگیرن، چون از جمعیت بیشتر میترسیدن، کشتن که برای اینکه غافلگیر شدن، ولی بازم صورت مسئله را تغییر نمیده.
بله.
مردم رو کشتن، این یک مسئله مهمی هست.
آقای رحمانی، دیدگاه آقای گنجی رو هم بشنویم. آقای گنجی، به اعتقاد شما چرا موج خشونت حاکمیت جمهوری اسلامی در این اعتراض های اخیر اینقدر زیاد بود؟
ببینید، این نکته اشاره کردید، ما تو این بحث‌های جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌های اجتماعی مفهوم سیکل‌های اعتراض داریم که تو این سیکل‌های اعتراض گفته میشه که تو هر سیکلی جدیدی طرفین از سیکل‌های قبلی چیزهایی رو که آموختن استفاده میکنن. خب شما ببینید، اتفاقی که افتاد شما ذکر کردید واقعا نکته جالبی هستش. در جنبش سبز خب یه چیزی بود که رهبری مشخص داشت، بیشتر طبقه متوسط شهری بودن و بعدش اینکه دائما تاکید میشد بر عدم خشونت توسط رهبری جنبش، ولذا کشته کمی داشت. ادعای خود رژیم اینه که مثلا حدود 36 تا کشته شده که از اون تعداد 16 تاش بسیجی بودن، بقیهش مال طرف سبزا بودن. ادعای رژیم رو دارم میگم. ادعای مخالفین هم سبزا اینه که حدود 100 نفر کشته شده. بعد شما از این که میایید توی 96 میبینید که تو دی ماه 96 ما خشونت بیشتری رو میبینیم از طرف مخالفین و مناطق حاشیه‌ای هستن. رژیم هم سعی میکنه زودتر فیصلش بده و خب اونجا هم تعداد کشته هنوز بالا نیستش، ولی
حدود 25 نفر، دست کم 25 نفر اعلام کردن.
بله، اگه جنبش سبز حدود 8-9 ماه طول کشته به قول خود آقایون که همین امروز هم دوباره گفتن، در اونجا یه دفعه میبینیم میاد کاهش میکنه تعداد زمان، چون خشونت بالاست از طرفین، به حدود 8-10 روز. این بار باز چون شدت خشونت خیلی خیلی بالاست و میزان آتش سوزی هایی که صورت گرفته و خساراتی که وارد شده چند هزار میلیارد تومن خسارت وارد شده و اینا هم به ادعای خودشون 48 ساعته، حالا به ادعای مخالفین هم 3-4 روزه جمعش کردن و خشونت ها رفته بالا. ببینید موقعی که گفتم اون طبقه‌ای که اون اخشاری که احساس میکنن در یک بستر نابرابری، بستر تبعیض، بستر تحقیر، همه اینا جمع میشه چیز میکنن، این بروز انفجاری اونها هم به صورت خشونت آمیزه و این تو تمام دنیاست، منحصر به ایران و خاورمیانه نیست، تو اروپا، تو فرانسه بارها این همین اتفاق افتاده و شما دیدید تو خود آمریکا در سال 1992 بعد از اینکه پلیس سیاه‌پوستا رو زد و دادگاه هم تبرئه کرد پلیسو ریختن، 5 روز کل شهر رو ریختن به هم. دولت آمریکا موجودی دولت فدرال نمیتونه، ارتش ملی آوردش، ارتش فدرال آورد تو اون سرکوب ها 63 نفر کشته شدن، 2383 نفر مجروح شدن، حدود 20,000 نفر بازداشت شدن، 4 میلیارد دلار غارت صورت گرفت و بیش از 3,000 آتش سوزی صورت گرفت. یعنی تو تمام این نوع حرکت های شورش های اجتماعی این شکلی که تو تمام اتفاق ها میفته، این قشری که آسیب میبینه و میاد اعتراض بکنه، اعتراض اونا هم یه حالت خشمگین و با آتش زدن و با خشم و با غارت همراهه. این تو تم گفتم تو فرانسه ما بارها و بارها این حادثه رو دیدیم تو سالهای مختلف، من میتونم با جزئیات چر بدم و الان جاهای مختلف داره دیده میشه. تو این حرکت اعتراضی اخیر ایران هم به همین صورت خودشون نشون داد و رژیم هم متقابلا با خشونت بیشتری از میگم چیزی که آموخته شده همینه، همون تئوری که گفتم، چیزی که طرفین متاسفانه از سیکل‌های قبلی آموخته اینه که خشونت داره افزایش پیدا میکنه. ما با یک پدیده بسیار وحشتناکی تو جامعه ایران روبرو هستیم که از جنبش هایی که شعاراش مبارزه مسالمت آمیز بود و رژیم هم سعی میکردش که طبعا نمیتونست با جنبش سبز همچین برخوردی بکنه، موقعی که این هی میاد جلوتر و تو هر فاز جدید، تو هر حرکت جدید ما شاهد خشونت بیشتری هستیم، گویی ما افتادیم تو چرخه دوباره باطل خشونت و طرفین. من به شما میگم حادثه بعدی که پیش بیاد هم زمانش کمتره، یعنی زمانی که میگم اگر مثلا از 88 به 96 یه دوره 8 ساله طی کردیم و بعد از 96 به 98 یه دوره 2 ساله طی کردیم، این دور این مثلا ممکنه 2 سال بشه 1 سال بشه 6 ماه.
آقای گنجی، البته توی مثالایی هم که شما میزنید از فرانسه و آمریکا، به طور مثال برخوردی که پلیس فرانسه با جلیق زرد ها کرده، تا الان میبینیم هر هفته تقریبا اعتراض میکنن و خیلی جاها هم ممکنه اموال عمومی رو تخریب کنن، اما فقط یکی دو سه نفر دست کم بیشتر کشته نشدن. شیوه متفاوت حکومت ها خب اینجا قابل بحثه که چگونه با معترضان و مخالفان خودشون.
جلیق زرد نبود، اون مثالی که زدم مال اتفاقی بودش که تو دهه 1990 بعد دهه 2000 اتفاق افتادش، مثلا مال اون موقع بودش که اگرتون باشه ریختن تو خیابونا اون منطقه گتوهای سیاه‌پوستی فرانسه و همه جا آتیش زدن. بعدم شما یک رژیم گفتم دیکتاتوری هستش در ایران و الانم مسئله هستش اینه که در ایران با این وضعیت افتضاح اختصاصی که در اثر تحریم ها هستش و آقای خامنه‌ای هم میگه ما نمیخوایم مذاکره بکنیم و همین وضعیت رو میخوایم ادامه بدیم، چاره ای نداریم که حکومت رو یک دست بکنه. و برای یک دست کردن حکومت باید این مجلس رو بگیره، باید قوه مجریه رو بگیره، یک حکومت کاملا یک دست بسازه. و خودشون به صراحت میگن نیروهای جوان انقلابی جهادی بسیجی باید همه جا بیاد سر کار و دارن میرن به این سمت. خب به این سمت رفتن یک مختزیاتی داره، اینها هم یک تمرینی هستش.
بله.
اگر حکومت در 96 دیمای 96 و در این آبان 98 تمرین میکنه برای به سوی این طرف رفتن، طبعا متاسفانه مخالفینم همین نوع تمرین رو میکنن به اون شکل دیگه و جامعه ما داره به صورت به طرف خشونت شدید پیش میره. من دارم میگم در حرکت بعدی که زودتر شاهدش خواهیم بود، خشونت بیشتری رو از طرف این خواهیم دید.
آقای رحمانی، وقتی که حاکمیت میاد دست به جنایت میزنه، شهروندان معترض خودش رو میکشه، حالا با هر شرایطی که ممکنه اون معترض در خیابان بوده باشه، من میخوام ببینم در نهایت چه پیامدی برای حاکمیت داره، حتی چه پیامدی برای کل جامعه داره.
ببینید در این مورد من یه ملاحظه دارم، خبرهایی که بعضی شهرستان دارم، خود از اول طرف مقابل خشونت نکرد، اما خشونت طرف مقابل هم ابعادش برای ما روشن نیست. حکومت شروع و سرکوب کرد. خب این سیاست هم در تمام جهان منجر به کشتار شده، یعنی تجویز این نسخه های بانک جهانی منجر به کشتار شده. چه به اصطلاح کشور وابسته مثلا به غرب بوده چه نبوده، آقایان اجرا کرده، شهرهایی بوده خشونت نبوده، اول اعتراض بوده ولی بعد به خاطر همون ترس از ابعاد پیدا نکنه شروع به خشونت کردن. خب اینجا به نظر من یه مقدار الان نمیشه خشونت به دو طرف مساوی در آورد. کشاندن جامعه به خشونت با ادبیات آقای خامنه‌ای و فرماندهان سپاه شروع شده. خب وقتی شما اقشار متوسطه بذاری کنار، افرادی تحقیر میشوند میان میدان و مثلا اینجا دیگه برخورد صورت میگه. تو این تظاهرات شما شعار کمتری میبینید. چرا؟ اساسا فرصت دیگه به شعار دادن نداشتن، بزنیم و جمع کنیم. ببینید این خیلی فرق داره با کشورهای اروپایی. حتی من این تظاهرات جلیجون ها رو اینجا میبینم، جلیج زرد ها رو میبینم. در جمهوری اسلامی این دوتا با هم تفکیک میشن، معترض هم میشه به سلاس خشونت طلب، هر دو میزنن. در اینجا خشونت طلب و معترض پلیس با زور تفکیک میکنه و به سلاس این جریان آنتی کاپیتالیست ها که میان آتیش میزنن و میرن توی همه جریان در کنار جلیت زرف آن، ولی پلیس این رعایت میکنه، اگرچه اینجا پلیس هم خشونت میکنه و قبول کرد، منطقه خیلی سختش متفاوته. ولی پیامد این به نظر من آگاهانه فعلا آقای خامنه‌ای میخواهد جامعه رو مرعوب کنه و در این مرعوب همون دولت به دنبال دولت اسلامیش که با احمدی‌نژاد یه بار به دور سیاست شکست خورد، بازم شکست خواهد خورد میره. ظاهرا نگاه نظامی آقای خامنه‌ای، نگاه نظامی محور و خواص خواندن نظامیان بله. به این سمت میره که اساسا این مسئله فکر نکنه. از این طرف آقای خامنه‌ای خود که قدرت منطقه‌ای میدونه، میگه اگرم قرار باشه به غربیا امتیاز بدیم تو عراق و تو لبنان میدیم، نه تو تهران. به این خاطر احساس میکنه دست بازی داره. و از یک طرف دیگه ناامنی برای آقای خامنه‌ای در داخل ایران با واسطه سیاست‌های غلطش قابل قبول نیست، یعنی توهین به خودش میدونه. 30 سال داره حکومت میکنه، هر چیزی سختی کرده آقای خامنه‌ای. به خاطر برای حکومت ایران چه عواقبی داره براش مسئله نیست. الان حکومت ایران میخواد نشان بده ثبات داره و اقتدار داره و سرکوب براش مسئله نیست. ببینید این بار صریحا اومدن گفتن کشتیم بله. کشتیم زدن زدیم جنبش ثبت قبول نمیکرد. حتی 96 هم شما شاهد این همه خشونت نبودید و بعد اصلا یک به دوستان تناقضگویی هم بودن دیگه. الان آمد نیوز نبود که ایران شلوغ کرد.
متشکرم.
اینترنت در حقیقت این بود اقشار متوسط از اینا دورتر کنن.
متشکرم آقای رحمانی.
اقشار متوسط تو خانه نشسته بودن، از تو تلویزیون های ماهواره بقایه مثلا روایت می‌شدن. اونی که تو این میدان بود و تو خیابان های جنوب شهر بود، آدم جام به لب شده بود که اصلا نذاشتن حرف بزنه. تا وقتی نذاری اون حرف بزنه اون خشونت میکنه.
متشکرم.
اینجا که من یه نکته ای دارم، همونجور کروبی گفت و دیگران گفت، باید صداهای گراد که این خشونت رو محکوم کنه. صداهای مؤثر، وظیفه شورای شهر، وظیفه مجلس، وظیفه روشنفکران، وظیفه الیت که بگن این چه فاجعه ایست. ممکن است الان اثر نداره ولی یک مقدار آقای خامنه‌ای جا به جا میکنه به نظر من. و یعنی این الان به نظر حکومت این کشتاری کرده نمیاد. 400 نفر کشته بخواد قدرت منطقه‌ایش نشون بده، ولی 400 نفر در جامعه یک سرخوردگی ایجاد میکنه. به نظر من اخشار متوسط باید با یه همدلی با اخشار فقیر برن درک کنن اینا رو. الیت جامعه باید مثلا این بحث رو بگیرن تو وسط که این خشونت چرا هست.
متشکرم آقای رحمانی.
اصلا مثل آقای مستقی خوینی که میترسه حرف بزنه بگه آقا خامنه قرار نیست مردم رو بکشید.
آقای رحمانی خیلی متشکرم، فرصتمون خیلی کوتاه است.
نظرش به روحانیون مبارزه، باید صداهای مؤثرم بیان حرف بزنن، این مسئله رو عمدتر بکنن.
خیلی متشکر، خیلی فرصتمون کوتاست آقای گنجی، خواهش میکنم در حد یک دقیقه پاسخ شما رو هم بشنوم.
بحث تحلیل علمی در تحلیل علمی من به شما میگم که متاسفانه جامعه ما به سوی خشونت بیشتر پیش داره میره. حکومت اگر پیروز بشه در این فرایند، یک حکومت روب و وحشت سرکوب خفقان کامل ایجاد میکنه، ولی اگه ما مخالفینم موفق بشن به وسیله خشونت، نه اون جنبشی که مبارزه مسالمت‌آمیز رو تعقیب میکنه، اگر اونایی هم که در پایین طرفدار خشونتن خشونت رو پیگیر بکنن، خب کار به جنگ و داخلی و تجزیه میکشه و به هر حال یک آینده تیر و تاری رو متاسفانه من میبینم در مقابل خودمون.
متشکرم. دیدگاه اکبر گنجی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و همچنین تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو شنیدید. متشکرم از هر دو آقایون.